اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تبریک و تسلیت عرض می‌کنم شهادت مادر بزرگوار رو خدمت شما عزیزان و خانواده محترمشون. خب تبریک عرض باید کرد و تبریک باید رو بخاطر اینکه مبارک است. دوستان میگفتن که دارم بگی از رفقاشون گفته بوده که فلانی 63 سالمون شد، حاج قاسم هم 63 سالگی رفت، آقای رئیسی هم 63 سالگی رفت، دو نفر دیگر هم اسم برده بودن. حیفه بعد اینش دیگه. آمین. با این جمله کاری ندارم، با این سبک زندگی من فکر پشت سر این مسئله کار دارم. یه روز خدا رحمت کنه حاج حمید میرزایی رو، مسئول اطلاعات خارجی بود سپاه، بهشون گفتم که آقا شما خیلی نسل عجیبید. و چطور؟ گفتم انقلاب کردید، بعدش جنگ شد رفتید جنگیدید، جنگ تموم شد قضیه بوسنی پیش آمد، رفتید بوسنی هرزگوین، برگشتید، شلوغی می شد این طرف اون طرف، نیازه حضور پیدا می کردید اونو جلب کردید. الان هم چون سنی که همه دنبال بازنشستگی هن و سفر برن، مادید یه همچه مسئولیت خطیر رو بر عهده گرفتید و همین هم هست. عجیب این نسل که انقلاب کردن. سیل اتفاق می افتاد، می دونید نفرات اول هم حاضرن، زلزله می شد نفرات اول حاضرن تو اون منطقه. در جریان زلزله ترکیه تقریبا یه دو ماهی گذشته بود از زلزله، هنوز غذای گرم نمی خوردن زلزله زده ها تو ترکیه، کنسرو و نمی دونم ساندویچ های سرد و اینجور چیزا بهشون دادن. اما در کشور ما می دیدید کرمانشاه، سلاس بابا جانی، این طرف لرستان، سیل، زلزله، می دید از فرداش غذای گرم دارن و مردم دارن. یعنی این یه عقبه میخواد، یه تربیتی میخواد، یه فرهنگی میخواد که بلند شی بری در حالی که هزاران بهانه داری برای نرفتن، هزاران بهانه شرعی و عرفی. آقا خانواده خودم هستن، من زحمتمو کشیدم، من کارامو کردم، مگه بابت این به من حقوق میدید که من پاشم برم؟ مگه بابت اون نمیدونم چیکار بکنید؟ صدها دلیل که اونتا اینا برای یه مجاهد این استدلال ها مایه شرم. اگر کسی قرار بود بهانه بیاره برای جهاد نرفتن، به طریق اولا ابا عبدالله میتونست این کارو بکنه. با عقل معاش امام حسین علیه السلام ده ها دلیل داشت برای این که قیام نکنه. روزایی که برادر ما خوندن با صدای خیلی زیبا، خدا نفسش انشالله همشه گرم نگه داره برای اهل بیت، اینا ساده داریم میشنویم. انگشت یه نفر ببره زمین و آسمون رو به هم میدوزه. اینکه از زن و بچت بگذری بری یک شهر دیگه وسط یه بیابونی گیر بیفتی، برات امان نامه بیارن، برات نمیدونم چه، ده ها دلیل. آدمی که بخواد آیه قرآنش هم پیدا میکنه، حدیثش هم پیدا میکنه، برای اینکه بخواد کاری انجام بده یا کاری انجام نده. این روحیه و این سبک زندگی همونی که بهش میگن جهاد. شما زمان جنگ بری بجنگی، بعد توی محرومی از دودایی بری شرکت بکنی، شیعیان اتفاق براشون افتاده در یک کشور دیگه، از اینجا بلند میشی بری جان خودتو در خطر قرار بدی، انگار دنبال داری میکنی. خب خیلی ارزش یه آیه هست، من ازش رو گذاشتم آیه محک ایمان، سوره توبه. همین الان عزیزانی که اینجا نشستی، خودم، شما، خانمای محترم، یه مقایسه کنیم ببینیم با استانداردهای خداوند متعال ما قبول میشیم یا نه. در سوره توبه، نمیدونم آیه 22 یا 24، حالا یه پیداش کردم از رو براتون میخونم، خودشم اومد هم نوید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قول بگو، آیاتی که قول داره یعنی مهمه، یعنی مسلم و فراموش نکنید این پیامبر از جانب خودش حرف نمیزد، حرف ما رو میزد، ما بهش میگفتیم بگو. ان اگر کان آباؤکم، اگر پدرانتون، اینایی که میگم تو ذهن مبارکتون بیارید، مخاطب اینایی من و شما، اگر پدرانتون، حالا اگر در قید حیات هم خدا حفظشون کنه، اگر از رحمت خدا رفتن، خدا بیاموزشون اون موقعی که در قید حیات بودن، و ابناؤکم، بچه هاتون، وقتی اینجا پسراتون یعنی بچه هاتون، و اخوانکم، خواهر برادراتون، برادرانتون، و ازواجکم، همسرانتون، و عشیرتکم، فامیلتون، قومتون، قومیتتون، ترک و فارس بودنتون، عرب و عجم بودنتون، کرد و لر بودنتون، و اموال اخترفتموها، و اموالی که به دست آوردید بعد یه عمر زندگی، بالاخره یه واحد آپارتمانی یه جایی داری، یه زمینی یه جایی داری، یه ماشینی داری، همچی اسمش بذارن اموال شما، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که میترسی کساد بشه. آقا الان این ترامپ اومده بالاخره مذاکره میکنه نمیکنه، قیمت دلار بالا میره پایین میاد، دلار خریده نخریده چی میشه؟ خیلی قشنگ دونه دونه اسم برد. مخاطب این تمام انسانها در تمام اعصارن، چون این نیازهایی که انسان در روی این زمینه، و مساکن و ترضونها، اون خونه هایی که بالاش زدی هازا من فضل ربی، توش احساس راحتی میکنی، میگی هیچ جا خونه آدم نمیشه. احب الیکم، اگر اینا محبوب تر باشند، اینا ذاتا محبوبه، صحبت بر سر محبوب تر بودن است، احب باشند، محبوب تر باشند، من الله، از خدا، از من و شما الان برسن، خدا رو بیشتر دست داری یا خونه تو میگم معلومه با خدا رو، با حرف مفت. چرا؟ چون هیچ وسیله برای سنجیدنش وجود نداره، چون تو ذهن من و شما خدا یک مفهوم انتزاعیه، ملموس نیست، اما خونه ملموسه، اون پول ملموسه، و رسولهی، اینا رو اگه بیشتر دوست داشته باشی از خدا و رسولش. الان حتی رسولش هم برای مردم مفهوم انتزاعیه، من به هر کسی بگه آقا مثلا پیامبر بیشتر دوست داری یا خودتو، میگه آقا من جانم به فدای پیامبر، منتها باید جونش به خطر بیفته. ببینیم فعلا تو حرف، بله فعلا حرف مفت، کنتور نمیندازه، هزینه هم نداره، فاکتور هم نمیشه، هر چقدر دوست داری عدد بنویس. اینجا لو میره، احب الیکم من الله رسوله و جهاد فی سبیله، و جهاد در راه خدا، میگه اگر محبوب تر باشن، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، پس منتظر باش که امر خدا برسه، والله لا یهدی القوم الفاسقین، والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقان رو هدایت میکنه. برادر من، این معیار بندگی و ایمانه، میگه اگه این 8 موردی که اسم بردم برای شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب تر باشن، فاسقی. خدا پیامبرش عرض کرد، گفتیم آقا ما الان معیار نداریم، میشه حرف دیگری زد، اما جهاد در راه خدا معیار داره، همین الان میشه سنجید. جهاد کفاییه. آقا 100,000 نفر لازم برم به جنگم کفایت میکنه. اما همین که آن 100,000 نفر با آن 100,001 نفر با اون یک نفر بیرون به علاوه اون 100,000 تا، اینا با هم فرق دارن. حتما باید پاسخ بدیم که تو چرا نرفتی؟ تعارف نداریم؟ این جلساتی که ما شرکت میکنیم، مراسماتی که برای شهدا گرفته میشه، برای نام شهدا نیست، این اقل برداشته، برای آرمانهای اون آدمه. شما اون شهید دوست داری؟ حالا تا چند روزم پشت ماشینت عکس شهید رو میچسبونی؟ نه، خانواده نزدیکی بیشتر یا عکسش رو قاب میکنی تو خونه، همیشه میذاری میمونه. حکایت حکایت مشکی پوشیدنه دیگه. هرچی نزدیکتر این ایامی که مشکی تنته بیشتر تنت میمونه. فامیلای نزدیک تا چلوم تنشون میکنن، بعضی ها قدیما بود تا یک سال مشکی در نمی آوردن. اما آرمان شهید چه؟ یا نام شهید استفاده کنن، بله خوبه، رو دیوارم میزنن، اسم خیابونم میذارن، اما تو همون خیابون به قول گفت عکس شهید رو میزنن، اما عکسش عمل میکنن. این مبنوست. اگر کسی یک عمرش رو در مجاهدت گذرونده، یه عزیزی بوده، بزرگوار بوده مثل من شما در ظاهر، رو آب راه میرفته، نمیدونم عصای اژدها میکرده، نه نیست، اما روی کرد مجاهده هست. خدا رحمت کنه حاج قاسمو. آقا حاج قاسم عصبانی نمیشود؟ چرا؟ دادی بیدادی نمیکرد سر مثلا بعض از نیروهاش؟ چرا؟ معقول ببینیم. اما همین، با همین نگاه، روی کردی که ریل گذاری، این ریل، این مکتب، این مسیر، مسیری که این آدم آرام و قرار ندارد، این مهمه. این 8 رو خونه نداره طرف، چرا؟ زن و بچه نداره، چرا؟ برادرش کمکی بخواد کمک نمیکنه، چرا؟ اما بین اینها و دینش قرار بگیره، والله انقطعت و یمینی انی احامی عبدن الدین. اصل اینه. و حتما من و شما محک خواهیم خورد، همه محک خواهیم خورد، با تک تک اینها محک میخوریم. ظهر بین دو نماز داشتم برای بچه های خودمون صحبت میکردم تو مؤسسه، گفتم برادر من، خواهرای من، ما خواب میبینیم که تو این دنیا دارایی داریم. الناس نیام فیضاماتو انتبهو، مردم خوابن میمیرن تازه بیدار میشن. یه فیلسوفی گفته بود شبی در خواب دیدم پروانه ام. از کجا معلوم پروانه نیستم که در خواب میبینم انسانم؟ بیداری اون طرفه، داریم خواب میبینیم، داریم اینجا زندگی میکنیم، خواب میبینیم زن و بچه داریم، خواب میبینیم ماشین داریم، خواب میبینیم خونه داریم، خواب میبینیم این مسئولیت رو داریم. بمیریم از این دنیا بریم تازه بیدار میشیم. اون موقع عجب، یوم یفر المرء من اخیه، داداشی که تو خواب داداشت بود نمیشناسد، و صاحبته و بنی، همسرت، فرزندت که تو خواب همسر و فرزندت بودن نمیشناسند. چه زمانی شما میتونی اون دنیا محکم بیستی، بگی دست منو میگیرن که اگر همان زن و فرزند، همان همسر، همان برادر، علاوه بر این رابطه عشیره‌ای که در این آیه خوندم، رابطه خونی، رابطه دینی و الهی هم با تو داشته باشه؟ یعنی فرزندی که به راه پدرش افتخار میکنه و اون راه رو ادامه میده، این اون دنیا باباشو میشه. برادری دینی که اون مسیر رو ادامه داده. بله عزیزان، ما آن دنیا برادران دینی خودمان را میشناسیم، شفاعت هم میکنیم، شفاعت میشیم، اما ممکنه برادر ژنتیکی خودمون رو نشناسه، الا اینکه با آن برادر ژنتیکی هم رابطه دینی داشته باشیم، یه مسئله ثانویه است. یک توهم اینو دوچار میشیم تو این زندگی 70 سال 80 سال بخوان عمر بکنیم، فهم اونجا باقیه، ولی آخرت و خیرون و ابقا، مثلا بقا مال اون طرف یه خوابیه، خواب دیدی ماشین داشتی خواب، حالا خوبه که اون خوابو خوب خرجش بکنی. الگوی ما امام حسینه. این آیه رو اگر شما بخونید بخش بخشش کلمه کلمش با ابو عبدالله جوره، پیدا نمی کنید کسی رو مثل ابو عبدالله اینجور این آیه رو محقق کرده باشه. قل ان کان آباؤکم، پدر شهید، امیرالمومنین، مادرم شهید، و ابناؤکم، بچه ها از علی اکبر تا علی اصغر شهید، و اخوانکم، عباس شهید، اون شهید، عثمان شهید، جعفر شهید، امام حسن شهید، اولاد شهید. کدام اموال؟ اموالی که تو مدینه رها کرد، همسران همونهایی که به اسارت برده شدن، تجارتی که جز برای خدا نبود، کدام تجارت؟ این کاروان کاروان تجارت تجاری نبود. فاذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، یه لهو و لعب و تجارتی ببینن برن اون طرف. این کاروان کاروان توحید بود، کاروان ایثار بود، کاروان خون خدا بود. اینا شعار نیست. امام حسین کارا رو انجام داد تا حرفا شعاری نباشه. امام حسین کارا رو انجام داد، یا من روی زمین علل ارض انجام دادم، نه نیازی به سپاه ملائک داشتم، نه نیازی به سپاه غیر ملائک داشتم، که اگر اون شبی که چراغ رو خاموش کرد همه رفت، همه رفته بودن، تنها می ایستاد می جنگید. اما امام حسین منفعل نبود. حرف من اینجاست، ابا عبدالله مسیح نیست که به صلیب بکشنش. ما که قبول نداریم اون حضرت عیسی بوده باشه. قرآن اینو نفهم، ما شب به حالا اونا اشتباه کردن. اما به فرض که همین که برادرای مسیحی اینو قبول دارن، میگم امام حسین نایستاد کسی رو به صلیب بکشه، تا آخرین قطره خون جنگید. ببینید راوی چی میگه، راوی دشمنه، میگه من به عنوان یه مرد جنگی همچین صحنه‌ای به عمرم ندیده بودم. گفت ما عربا کم جنگ ندیدیم. میگه دیدم این آقا آخر آخر کار که تموم شد دیگه، دورش خلوت خلوت شد، برای آخرین وداع که رفت، وقتی برگشت میگه ما تو صحنه جنگ ندیدیم بچه 3-4 ساله بیاد از دامان کسی آویزون بشه. میدیدیم بچه‌ها دورش گرفته بودن گریه می‌کردن، اینا رو دونه دونه آروم می‌کرد. و ما مرد جنگی اینجوری ندیدیم. تو میدان جنگ بچه چی کار میکنه؟ زن و بچه چی کار میکنه؟ اگر نیاورده بود زن و بچهش، امروز دهانها و زبانها، دهانها باز بود، زبانها دراز بود، برمیگشتن میگفتن که نه این احتمالاً یه پولی یه چیزی گذاشته برای زن و بچهش، باید دستشونو میگرفت میاورد تون بیابونه برای خود. بعد میگه سوار بر اسب شد. من جسارت عذرخواهی میکنم، اما چون مثالی که خود او زده، میگه مانند گرگی که به گله گوسفند میزد به ما حمله میکرد، با آن که خسته بود، تشنه بود، زخم بر بدن داشت، گفت جوری حمله میکرد از این ور سپاه میزد از اون ور در میاد. و من همچین چیزی ندیدم. امام حسین منفعل نیست. چیزی که راه ابا عبدالله میره نباید دچار انفعال بشه، نباید خسته بشه، هر جایی بشه کمک کرد، ولی اون ور کره زمین آدم امام حسینی سر کلش پیدا میشه. یک روز لب مرز خودش 8 سال میجنگه، یه روز بلند میشه میره مرز اسرائیل کمک میکنه و با خدمت رسانی میجنگه. اینو مسیر، یه روز این مسیر مجاهدت بسته نیست، یه روز گوشی دستش میگیره تو شبکه اجتماعی، ولو از همین اعضای خانواده و فک و فامیل خودش تو گروه خانوادگی شروع میکنه رفع شبهه کردن، جهاد تبیین انجام میده. جهاد تبیین قرنش همش مثل ماها سخنرانی کنن که
از همون رابطه عاطفی خیشاوندی باید استفاده بکنی، از دستگیری خیشاوندی باید استفاده بکنی. طرف برگرد بگه این امام حسینی ها، این انقلابی ها، این حزب اللهی ها دمشون گرم، این کسی بود که دست ما رو گرفت. وزیر من شما امروزینه، من در عشیرت کل اقربین، از همه فک و فامیلاتون شروع کنید. بلد نیستی حرف بزنی؟ باشه، کسی خوب بلد بوده حرف بزنه بگی و پخش کن. دعوا نمیتونی بکنی، کت که میتونی نگه داری. واقعیت اینه. بعضی جلو ما رو میگن آقا ما چیکار کنیم؟ مثلا چیکار کنید؟ انقدر کار رو زمین هست که آدم نمیدونه اصلا کدوم یکی رو برداره. یک جا عرصه مجاهدت اینه بری به فقرا کمک کنی، بسم الله. عرصه مجاهدت اینه بری کار درست اقتصادی انجام بدی، بسم الله. کارآفرینی بکنی، چند نفر رو مشکلشون حل بکنی، جهیزیه درست کنی، زوجای جوان رو بفرستی سر خونه زندگیشون. یک جا عرصه جهاد همینی که بلند شی نفر ساعد حضور کف خیابون داشته باشی، میگه بسم الله. یک جای خود ما این، یک جایی ایده ما، انگیزه ما، اعتقاد ماست. اینا را از هم تفکیک کنیم. آقای سفری تشریف برده بودن استان گیلان، سخنرانی که میخواستن شروع کنن بارون اومد، بعد مردم خیس شدن، یه نفرم اون وسط شعار داد باران رحمت آمد رهبر ما خوش آمد. بعد آقا هم اشاره کردن که این سخته برای من، به قولی مثلا من زیر جایگاه ایستادم، بعد شما زیر بارونید. اینو اشاره کردن، من فکر می‌کردم مثلا شاید 20 دقیقه 25 دقیقه مثلا سخنرانی کنم، یه سخنرانی مفصلم کردم. اونجا نکته چیه؟ نکته دیگه اینجا بحث شخص خود آقا نیست، یه پیام داره برام خارجیه. میگه نگاه کن، این مردم زیر باران میستن برای آن جایگاه. اینا میگه برام یه موقع بعد نباید فراموش کنیم که آقا من و شمایی که به عنوان انقلابی شناخته میشیم، من و شمایی که تو محرم مشکی تنمون میکنیم، رانندگیمونم مردم توجه میکنه. من قبلا تعریف کردم، تو فرودگاه بودم نشسته بودم، این بنده خدای اومد این چمدون شما با داد، گفت من خواهم برم سرویس بهداشتی، رفت برگشت اومد کنار ما نشست. بعد یه پسر جوان اومد با ما عکس گرفت و من گفت شما بازیگری؟ گفتم نه. من نمیشناسی؟ گفت نه. گفتم چطور پس چمدون تو من سپردی؟ گفت دیدم تسبیح دستت لباتم داره تکون میخوره، گفتم این ذکر میگه، این دوزنی. ببین شخص رو نمیشناخ. من اول فکر مثلا منو شناخته، گفت داره چمدون رو بدیم به این، این سخنرانه دیگه هر کار کنی چمدون بلند نمی کنه. دیدم نه، سبک زندگی منو شما رو شناخته بود. یعنی اون موقع از همین زندگی عادی میشه جهاد، تأثیری که من شما رو همسایه‌مون می‌ذاریم میشه جهاد. زنده نگه داشتن این شعائر میشه جهاد. خیلی از شما خبر ندارید یک جنگ رسانه‌ای وحشتناکی علیه جمهوری اسلامی در لبنان انجام شد. اصلا عجیب بود، من اینو انتقاد کردم، سخنرانی هم به وقتش کردم به خاطر این انفعال رسانه‌ای جمهوری اسلامی. باورتون نمیشه، مردم اینجا تو صف وایستاده بودن، زنای ایرانی طلاهاشون رو تقدیم میکردن، تو لبنان کسی خبر نداشت این کار ایرانی رو. با مردم لبنان صحبت میکنه، نه مردم عادی کوچه بازار، آدمایی که بعضن وصل بودن به حزب الله، باهاشون صحبت میکردن میگفتن ایران چرا کمک نمیکنه، ایرانیا چرا کمک نمیکنه، بالا اصلی تن کمک ایران داره به شما میکنه. صحبت میکردن میگفتن عراق الان اول داره کمک میکنه، بعد نمیدونم ترکیه، بعد امارات. تعجب میکردی. این هنر رسانه دشمن بود، تونسته بود اینو غلبه بده. اینجا تلویزیون ما هر روز سفار داشت نشون میداد که با این مردم خودشون دارن کمک میکنن ها. کار درستی هم بود، ما بعد این کارو میکردیم. داریم بالاخره سر آدمای لجوج و عنود که کی گفته از پول مردم ما باید شخصیه، دوست تلاش رو به هیچ کس هم ربطی نداره. اون طرف باید این بیان میشد نبود. اونجاست که شما اصلا خودت به عنوان یه ایرانی باید بلند شی بری همونجا حاضر بشی. خدا رحمت کنه شهید نیلفروشانو. فکر کنید ایشون کنار سید حسن نصرالله به شهادت نرسیده بود، دشمن چه عراجیفی اون موقع میگفت. باید خون ما ریخته میشد کنار خون برادر لبنانی. بدونید از مدت ها قبل اینا شروع کرده بودن، میگفتن ایران شما رو معامله کرده. سالها تو بین کشورهای اسلامی میگفتن نه این محور مقاومت هیچ وقت با اسرائیل کاری نداره، محور مقاومت فقط با خود مسلمونا کار داره. اینا میگفتن دیگه. قصه سوریه هم که پیش آمد، متاسفانه در جریان سوریه از اونجا که ما مجبور شدیم بریم جلو این تروریستا و دواعش وایسیم داعشا بجنگیم، اونا اینو تفسیر کردن به سنی کشی. اصلا ماجرای 7 اکتبر از این جهت 10 سال کار رسانه‌ای اونا رو هوا کرد. چرا؟ چون این برادرای مسلمان و سنی ما برگشتن نگاه کردن، عجب، از 1,500,000,000 اهل سنت رو کره زمین، از این کشورهای سنی، از اون مصر که باشون مرز داره، از اون اردنی که باشون مرز داره، صدایی در نمیاد. 4 تا کشور هم دارن کمک میکنن، ایران، لبنان، عراق، یمن، هر 4 تا شیعه. باید خونی ریخته میشد. یعنی اینجا خون پاک شهید سید حسن نصرالله دهانها رو بس، او با خون خودش مهر زد به 40 سال 50 سال زندگی مجاهدانه خودش. باید خونش بچه شیعه کنار خون هنیه ریخته میشد، کنار خون سنوار ریخته میشد، تا مردم یک معیاری برای مقایسه داشته باشن، فردا بگن عجب دیدید در عمل هم همین محور مقاومت وایستاد. باید موشکایی از همینجا روانه رژیم صهیونیستی میشد و باید از داخل خاک ایران روانه میشد. که فردا نگن نه اینا پشت پرده شماها رو معامله، نه اونی که معامله گره آمریکاست. دید با اوکراین چیکار کرد؟ دید از اوکراین بیشتر چه کسی میخواست سراسر وجود خودش رو تقدیم به آمریکا کنه. 100 سال زمیناشو قرارداد باهاش بستن در عوض پولی که الان اینا دارن دعوا میکنن، میگه کمک بلا عوض کردی. ترامپ داره میگه نه قرض دادیم پس میگیریم. پول نداری بدی کشور تحت قیمومیت ما. 100 ساله زمینای کشاورزی که باشون قرارداد بستن، کل معادنشون رو گرفتن دست. اونی که معامله گره اینه. تو عربستان جلسه گذاشتن راجع به اوکراین، آمریکا یا روسا، یک نفر از اوکراین اونجا حاضر نیست. باید این اتفاق میافتاد که به دنیا اثبات بشه. از این اتفاقات تعجب نکنید، هیچ ناامیدم نباشید. عرضم رو جمع کنم با این نکته، شما خیلی هاتون بچه رزمنده اید، این چیزه که ما شنیدیم بابا همون برامون تعریف کردن، شما چش دید بعد از قطعنامه 598 چه گرده
سرد و ناامیدی پاشیده بود رو سر رزمندار ها؟ نبودن یه دیگه آرزو مرگ میکردن؟ یادتون رفته؟ 8 سال جنگیدیم هیچ، برگردیم سر مرزا، این همه شهید، این همه اسیر، این همه جانباز، ثم مازا که چی؟ فاو رفت. شما مستحضرید که سر رفتن فاو هم کلی حرف حدیث بود. این نبود بگی آقا حمله کردن گرفتن، نه، یه اتفاقاتی قبلش افتاده بود، نامه هایی به امام نوشته شده بود، یادتونه؟ از اون طرف همه نگاه ها به سمت امام، امام هم بعد قطعنامه دیگه هیچ سخنرانی نکرد، یعنی عمومی و مردم حرفی نزد تا به رحمت خدا رفت. خدا گفت وایسه یه فاو دستتون بود دیگه، باشه، من کل عراق رو بهتون میدم. به دست کی؟ به دست حامیش. یه کار میکنه آمریکا دو دست این عراق رو تقدیمتون کنه، عکس سرداراتون رو تو خیابونای عراق بزنن. وایسه به عقل جن به امیرالمومنین نمیرسید. به عقل جن میرسید که الان دارید نجف و کربلا رو جاد داشته میره، همین تیر برقا رو نگاه میکنی، 50 تا 50 تا عکس حاج قاسم میبینی. به تو وظیفت رو انجام دادی، مردونه جنگیدی، مجاهدت کردی با تمام توان، بقیهش با من خداست. تو دل دادی بچت و رها، ببین، دل دادی بچت و در آب رها کردی، انا رادو، ما رو به تو بر میگردیم، تو فقط خواسته بودی برگردونیم، ما اضافه تر قرارم و جعلنا من المسلمین. تو فقط بچت و سالم میخواستی، ما بچتی که سالم برگردوندیم پیغمبرش هم کردیم، اینو دیگه نخواسته بود مادرموس. اما بچه یعنی جان، یعنی همه دار و ندار، اونو رها کردی در راه خدا، فی سبیل الله. همین آیه. چرا شهید انقدر ویژه است؟ اصلی ترین دلیل که ما همه می جنبه جونمون برای سلامتیمون، این جانشو در طبق اخلاص بود. برای همین این آدم قیمت نداره. اولین و دم دستی ترین چیز که اینی نمیمیره، این زنده است، خدا کالبد دیگه ایش میده و کار ازش برمیاد به مراتب بیشتر از الان. همین انقلاب رو همون 220,000 تا شهید تا الان حفظ کردن، بگه کار مسئولی نمونه. اینا رو نتیجه کارشون رو دارید میبینید شما. 12 بار وزارت صنعت معدن تجارت هم چسبوندن، هی جدا میکنن، هی میچسبونن، هی جدا، یعنی هنوز نفهمیدن بالاخره نباید من بچسب یا جدا باشه. همون شهدا حفظ کرده، همین مردم حفظ کردن، همین مجاهدت ها حفظ کرده، یک کلام امام حسین حفظ کرده، این مملکت راه ابا عبدالله حفظ کرده و مسئولینی که اون راهو میرن. تمام حرف ما همین. خداوند انشاءالله ما و همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت حجت قرار بده. خداوند انشاءالله این اتفاقاتی که داره در منطقه میفته حجت‌های آخر نزدیک به ظهور انشاءالله قرار بده. انشاءالله این مردمی که انقلاب کردن 40-45 سال دارن سختی میکشن برای دفاع از حق، برای دفاع از مظلوم، دفاع از اون بچه کوچیکی داره تو غزه تیکه پاره میشه، خدا این ثمره این جهادشون رو هدیه ظهور حضرت ولیعصر انشاءالله قرار بده. برکت و صلواتی بر محمد و آل محمد.